اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
دوستان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه امشب رادیو آشنا 13 ماه سنباله. خوشحال هستم که با همکارانم میرویس رحمانی و رویا زمانی در خدمت هستم. ریاست جمهوری افغانستان خواستار وضاحت در مورد پیشنویس توافقنامه بین ایالات متحده و طالبان شده است و سفرای قبلی ایالات متحده در افغانستان از خروج شتابزده نیروهای آمریکایی از افغانستان هشدار می‌دهند. در این رابطه گزارش‌های مفصل پیشکش شما خواهیم کرد. اما نخست همکارم میرویس رحمانی اخبار این ساعت را به توجه می‌رساند.
با تقدیم سلام. حکومت افغانستان میگوید که از پیامدهای توافقنامه صلح آمریکا با طالبان نگران بوده و از همین رو خواستار وضاحت درباره این سند میباشد. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان امروز در حساب تویترش نوشت که حکومت این کشور میخواهد خطرات و پیامدهای ناگوار این توافقنامه را تحلیل کرده و جلو خطرات آن را بگیرد. آقای صدیقی افزود که حکومت افغانستان از هر گونه پیشرفت برای برقراری صلح در این کشور پشتیبانی میکند. اما به گفته وی نگرانی اصلی حکومت افغانستان در مورد توافقنامه آمریکا با طالبان این است که چگونه از پیامدها و خطرات ناشی از آن جلوگیری شود. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای روند صلح افغانستان روز دوشنبه با رهبران حکومت وحدت ملی دیدار کرد و یک نسخه توافقنامه صلح آمریکا را با طالبان به آنان نشان داد. وکیلان مدافع بازماندگان یک عملیات هوایی مرگبار ناتو در سال 2009 در افغانستان میگویند که با گذشت 10 سال پس از این حادثه خانواده‌های قربانیان این حمله هوایی هنوز غرامتی را که به آنها وعده داده شده بود دریافت نکردند. با گفت این وکیلان مدافع، قماندان آلمانی ناتو که دستور اجرای این عملیات را به تاریخ 4 سپتامبر سال 2009 در ولایت قندوز داده بود نیست تا حالا به محاکمه کشانیده نشده است. کریم پوپل یکی از وکیلان مدافع این پرونده دولت آلمان را به سرباز زدن است مسئولیت‌هایش در قبال بازماندگان قربانیان این عملیات هوایی متهم کرده است. حمله هوایی 10 سال پیش زمانی صورت گرفت که شمار زیادی از مردم برای دریافت نفت از دو تانکری که از سوی گروه طالبان ربوده شده بود در یک محل تجمع کرده بودند. بر اساس گزارش‌ها افراد طالبان زمانی که نتوانستند این تانکرهای حامل نفت را به محل خودشان منتقل کنند از مردم محل دعوت کردند که به محل آمده و نفت آن را با خود ببرند. جورج کلین فرمانده آلمانی ناتو به دلیل نگرانی از این که طالبان از این تانکرها برای اجرای حملات استفاده نکنند دستور حمله هوایی را صادر کرده بود. در این حمله 10 نفر به شمول تعداد زیادی از غیر نظامیان کشته شد. مقام های امنیتی ولایت اروزگان می گویند که طالبان شب گذشته بر ولسوالی خاص اروزگان این ولایت حمله کرده و نبرد میان دو طرف تا صبح امروز ادامه داشت. محمد خطاب خنجری فرمانده پلیس اروزگان امروز به صدای امریکا گفت که حملات طالبان توسط نظامیان افغان عقب زده شد و نیروهای افغان از سقوط این ولسوالی جلوگیری کردند. در این نبرد برای دو طرف تلفات وارد شده اما مقام های امنیتی افغان از ارائه آمار دقیق آن خودداری کردند. در یک رویداد دیگر امنیتی مقام‌های محلی ولایت لغمان می‌گویند که افراد مسلح در ولسوالی قرغی این ولایت وارد یک منزل مسکونی شده و 5 عضو یک خانواده را کشتند. اسدالله دولتزی سخنگوی والی لغمان به صدای آمریکا گفت که در این رویداد دو دختر، دو پسر و یک زن جان باخته و افراد مسلح ناشناس از محل فرار کردند. سخنگوی والی لغمان افزود که تنها یک عضو این خانواده زنده مانده است. مقام‌های لغمان گفتند که بررسی‌ها در این مورد آغاز شده و پلیس این ولایت تلاش دارد تا این افراد را بازداشت کند. هند از بازداشت دو عضو پاکستانی لشکر طیبه خبر داد. بر بنیاد گزارش روزنامه ایندیا توده، جنرال کی جی اس دیلان، یک مقام اردوی هند امروز در یک نشست خبری در سرینگر، مرکز ایالت جموں و کشمیر گفت که این دو شهروند پاکستان در شب 22 آگوست هنگام وارد شدن به خاک هند از طریق منطقه کشمیر بازداشت شدند. این مقام هندی ادعا کرد که این دوزو پاکستانی لشکر طیبه به خاطر انجام عملیات اکتشافی و زمینه سازی عبور یک گروه بزرگ از اعضای لشکر طیبه از مرز پاکستان به هند وارد منطقه کشمیر تحت کنترل هند شده بودند. جنرال دیلان افزود که پاکستان تلاش دارد تا با ارسال دهشت افغانان به ایالت جمو و کشمیر صلح در این ایالت هند را مختل کند. اردوی پاکستان می گوید که اقدامات اخیر هند در منطقه مورد منازعه کشمیر صلح در منطقه را به خطر انداخته است. جنرال آصف غفور سخنگوی اردوی پاکستان امروز گفت که وضعیت در کشمیر به یک خطر بزرگ در منطقه مبدل شده و اقدامات هند در کشمیر به مسابقه کاشتن بذر جنگ است. اظهارات این مقام پاکستانی در حال بیان می شود که هند ماه گذشته میلادی خود مختاری جموع و کشمیر یگانه ایالت دارای اکثریت مسلمان این کشور را لغو کرد، اقدامی که واکنش تند پاکستان را برانگیخته است. سخنگوی اردوی پاکستان افزود که این کشور نمیخواهد منازعه کشمیر به نقطه برسد که صلح در منطقه و جهان را به خطر بیاندازد. پاکستان و هند دو رقیب دیرینه در منطقه بر منطقه کشمیر ادعای مالکیت دارند و تا کنون دو بار به خاطر کشمیر با هم جنگیدند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران برای حفظ توافقنامه هسته‌ای این کشور دو ماه دیگر به قدرت‌های اروپایی فرصت داد. جزئیات بیشتر را از حفیظ آصفی می‌شنویم.
آقای روحانی امروز گفت که قدرت‌های اروپایی شامل در توافقنامه هسته‌ای با ایران برای برآورده ساختن تعهداتشان در این توافقنامه تا دو ماه دیگر فرصت دارند. رئیس جمهور ایران افزود که به نظر نمی رسد این کشور با قدرت‌های اروپایی در این مورد امروز و یا فردا به نتیجه برسد. حسن روحانی گفت که مذاکرات بین ایران و قدرت‌های اروپایی برای حفظ توافقنامه هسته‌ای ادامه دارد، اما دو طرف تا کنون به نتیجه نرسیده اند. رئیس جمهور ایران بار دیگر تعهد کرد که اگر قدرت‌های اروپایی به تعهداتشان در این توافقنامه عمل نکنند، ایران گام سوم را در راستای کاهش تعهدات خود نسبت به این توافقنامه خواهد گرفت. ایران در سال 2015 با ایالات متحده، چین، روسیه، بریتانیا، فرانسه و آلمان توافقنامه را برای کاهش فعالیت‌های هسته‌ای خود در بدل رفع تضییرات اقتصادی امضا کرد. اما با خارج شدن ایالات متحده از این توافقنامه در سال 2017 آینده این توافقنامه ایران را نگران ساخته است.
سازمان عفو بین الملل از عربستان سعودی خواستار فاش ساختن محل نگهداری دو شهروند قطر شد. تفصیل بیشتر را از نسرین محمود عزیزی میشنویم.
سازمان عفو بین المللی با ارسال نامه به سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی گفته است که اگر این دو شهروند قطر توسط مقامات سعودی بازداشت شده اند، پس ریاض باید دلیل بازداشت آنان را بیان کند و این دو تن را از بند رها سازد. عربستان سعودی تا کنون در مورد بازداشت این دو قطری و نامه سازمان عفو بین المللی عکس العمل نشان نداده است. کمیته ملی حقوق بشر قطر میگوید علی ناصر علی جارالله 70 ساله و پسر 17 ساله وی در ماه گذشته میلادی بعد از آن که به خاطر ملاقات با اعضای خانواده اش وارد ولایت شرقی عربستان سعودی شدند، ناپدید میباشند. روابط ریاض و دوحه از اواسط سال 2017 بدین سو به دنبال قطع روابط دیپلماتیک، تجارتی و ترانسپورتی بین دو طرف تیره می باشد. عربستان سعودی ادعا دارد که قطر از گروه های تندرو و دهشت افغان حمایت مالی می کند، اتهامی که مقام های قطری آن را رد کردند.
شنوندگان عزیز، در اینجا می رسیم به پایان خبرها.
خبر، گفتمان و تحلیل‌های انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به صورت زنده از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی، مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. آن هم توجه نمایید به گزارش‌هایی که برای شما برگزیده‌ایم. ارگ ریاست جمهوری افغانستان خواستار وضاحت در مورد پیشنویس توافقنامه بین ایالات متحده و طالبان شده است. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری میگوید افغانستان نگران پیامدهای این توافقنامه است. وحید عمر مشاور ارتباطات و استراتژیک رئیس جمهور محمد اشرف غنی نیز در توییت نوشته است متن توافقنامه آمریکا با طالبان به بحث‌های جدی نیاز دارد. از جانب دیگر بعضی از احزاب سیاسی میگویند گفتگوهای خلیلزاد با طالبان هم امیدواری ها و هم نگرانی ها را با خود برای مردم افغانستان به همراه آورده است. خبرنگار ما جلال میرزاد از کابل گزارش می دهد.
افغانستان می خواهد که ایالات متحده امریکا درباره پیشنویس توافقنامه صلح با طالبان وضاحت بدهد. تا به گفته صدیق صدیقی، سخنگوی ریاست جمهوری این کشور، جلو خطرها و پیامدهای ناگوار آن گرفته شوند. این نخستین واکنش حکومت افغانستان است که آن مطرح می شوند. اما منابع نزدیک به طالبان حکومت افغانستان را به بهانه گیری انتقاد می کنند.
خلیلزاد گفت ما به سر یک مصوبه با موافقه رسیدیم که او مصوبه کاملا افغانستان از جنگ می کشد، یک صلح با ثبات می آید.
پیش از این شماره از دیپلمات ها و سفیر های پیشین امریکا برای افغانستان با پخش اعلامیه از پیامد های این توافقنامه هشدار داده بودند. از سوی هم احزاب سیاسی با نگرانی از این پیامد ها می گویند که گفتگوهای صلح میان امریکا و طالبان ناروشن است و حکومت افغانستان نیز در برابر گفتگوهای صلح یکتازی می کند.
حکومت افغانستان آیت 15 نفری را به یک نوع گروگان گرفته. ما به نیست تنها حزب جنوش نیه، تمام احزاب نسبت به حساب حاشیه بودن و در کنار گذاشتن و دور بودن از مسائل که حکومت مثل 10 سال گذشته میخواهد صلح را به نیست یک پروژه در این حصار خود داشته باشه.
در کنار این نهادهای مدنی در افغانستان از ایالات متحده امریکا میخواهند که مردم افغانستان را از پیشرفت های گفتگو با طالبان آگاه بسازد.
صلح ولو که نسبی هم باشه از جنگ کرده خوبتر است. بنابراین ما از گفتگوهای صلح به رهبری ایالات متحده امریکا با طالب که جریان داره حمایت میکنیم، ولی یک نگرانی است که دولت افغانستان دور زنش، این به خیر افغانان نیست.
فرستاده ویژه امریکا برای صلح افغانستان 3 روز پیش پس از نهایی سازی توافقنامه با طالبان به کابل آمد و پیشنویس این توافقنامه را به رهبران حکومت وحدت ملی نشان داد.
در این حال سفیران قبلی ایالات متحده در افغانستان هشدار دادند که خروج شتاب زده نیروهای آمریکایی از افغانستان به یک جنگ داخلی فراگیر دیگر در آن کشور خواهد انجامید. در اعلامیه‌ای که دیروز توسط 9 سفیر پیشین آمریکایی در شورای اتلانتیک به نشر رسیده آمده است که خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان باید مشروط با توافق نهایی صلح بین افغان‌ها و گروه طالبان باشد. این دیپلمات‌های سابق آمریکایی که بین سال‌های 2001 تا 2017 در افغانستان ایفای وظیفه کردند، همچنان تأکید کردند که ایالات متحده نباید با دور نگه داشتن حکومت افغانستان از مذاکرات صلح با گروه طالبان، حکومت مشروع آن کشور را تضعیف نمایند. یلدا بکتاش با جزئیات بیشتر این مطلب.
سفیران پیشین ایالات متحده در افغانستان هشدار دادند که خروج شتاب زده نیروهای آمریکایی از افغانستان به یک جنگ داخلی تمام عیار دیگر در آن کشور خواهد انجامید. در اعلامیه‌ای که توسط 9 سفیر پیشین آمریکایی که دیروز در شورای اتلانتیک به نشر رسید آمده است که خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان باید مشروط به توافق نهایی صلح در افغانستان باشد. این دیپلمات‌های سابق آمریکایی که بین سال‌های 2001 تا 2017 در افغانستان ایفای وظیفه کردند، همچنان تأکید کردند که صرف نظر از اینکه آیا ایالات متحده می‌خواهد و یا تمایل به باقی ماندن شماری از نیروهای خود دارد یا خیر، ایالات متحده نباید حکومت مشروع افغانستان را با بیرون نگه داشتن از این مذاکرات تضعیف نماید. آنان همچنان اذعان کردند که تسلیم شدن در برابر امتناع طالبان از مذاکره با حکومت افغانستان به طالبان این اجازه را می‌دهد که این گروه طرف مقابل مذاکره خود را تعیین کنند. این دیپلمات‌های آمریکایی بررسی جزئیات توافقنامه آمریکا با طالبان را ضروری دانسته و نسبت به صلح با طالبان نیز ابراز تردید کردند. آنان می‌گویند که با در نظر گرفتن مسیر فعلی که مذاکرات در پیش گرفته، واضح نیست که آیا صلح می‌تواند در افغانستان امکان پذیر باشد یا خیر، چون طالبان به شکل واضح شرایط خود را برای رسیدن به یک توافق صلح با سایر افغان‌ها اعلام نکردند و سابقه همکاری با سایر گروه‌های سیاسی افغان را نیز در کارنامه خود ندارند. سفیران سابق آمریکا با اشاره به اهدافی که آمریکا برای تحقق آن به افغانستان رفت، حفظ دستاوردهای افغان‌ها به خصوص زنان در 18 سال اخیر را مهم دانسته و می‌گویند که ایالات متحده نباید به کسانی که به وعده آمریکا برای تحقق آزادی و حقوق بشر در افغانستان تشویق برای آن تلاش کردند خیانت کند. آنان همچنان خروج شتاب زده نیروهای آمریکایی را تهدید جدی برای امنیت و منافع آمریکا دانسته و خاطر نشان ساختند که خروج شتاب زده نیروهای آمریکایی موجب قدرتمند شدن داعش در آن کشور خواهد شد و جنگ را شعله‌ورتر خواهد ساخت. نگرانی سفیران سابق آمریکایی در حال مطرح می‌گردد که در دو روز گذشته و در پای حمله اخیر طالبان بر یک منطقه مسکونی در کابل، شمار زیادی از تحلیلگران آمریکایی نسبت به مثمر بودن توافق با طالبان برای صلح دراز مدت در افغانستان ابراز تردید کرده و با نشر مقاله در نشریات معتبر آن کشور اعتماد به وعده طالبان را بیهوده قلمداد کردند. برخی از این تحلیلگران نیز توافقنامه که خلیلزاد از آن گفته را فاجعه توصیف کرده و برخی دیگر نیز با دلیل عدم حضور حکومت و نمایندگان مردم افغانستان به خصوص زنان در این مذاکرات موفقیت آن را زیر سوال بردند. در این میان بعضی از تحلیلگران نیز نگران امنیت داخلی آمریکا هستند و برای جلوگیری از تهدید داعش و القاعده علیه خاک آمریکا خواستار خروج تدریجی نیروهای آمریکایی از افغانستان شدند.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش‌ها.
والی نامنهاد گروه دولت اسلامی یا داعش برای ولایت کنر همراه با ده ها تن از هوادارانشان به اداره امنیت ملی ولایت کنر تسلیم شده است. از جانب هم 5 عضو یک خانواده در ولایت لغمان از سوی مردان مسلح ناشناس به قتل رسیدند. خبرنگار ما ضیاءالرحمن حسرت چنین گزارش می دهد.
گل محمد بیدار معاون والی کنر گفت که مولوی بصیر والی نامنهاد گروه داعش برای کنر با 39 جنگجوی دیگر داعش به روز چهارشنبه در اثر تلاش‌های امنیتی ملی با دولت یکجا شد. معاون والی کنر گفت که این جنگجویان داعش از مدت چند سال به این طرف در نقاط مختلف کنر در برابر دولت می جنگیدند. به گفته آقای بیدار در کنار جنگجویان داعش 110 تن از افراد طالبان مسلح نیز به شمول چندین فرمانده این گروه به امنیت ملی کنر تسلیم شدند.
دا پروسه به دوام لري دیدی
این روند ادامه خواهد داشت. شما در قدم نخست دیدید که 13 داعشی تسلیم شدند و در قدم دوم نیز 13 نفر بودند و اکنون با طالبان 150 تن تسلیم شدند. با ما اطمینان دادند که این روند ادامه خواهد یافت. آن افراد مسلحی که مربوط به گروه های مختلف هم که در کوه ها باقی ماندن با نهادهای امنیتی ما در ارتباطند. معاون والی کنر افزود که این جنگجویان داعش و طالبان مسلح در ولسوالی های وتپور، چوکی، مانوگر و چپدره فعالیت های مسلحانه داشتند و این گونه تسلیمی روی بهبود وضعیت امنیتی این ولایت تاثیر مثبتی خواهد داشت. جنگجویان داعش که تسلیم شدند از حضور جنگجویان خارجی در صفوف این گروه در ولایت کنر خبر می‌دهند. یکی از فرماندهان محلی داعش بدون ذکر نامش به خبرنگاران گفت
دا هر رقم قسم خلق لگ عرب و می پاکستان
مردم مختلف آنجا هستند. عرب هم هستند، پاکستانی نیز هستند و مردم دیگر نیز هستند. مردم هر منطقه می آید و حرکت می کند، فعالیت می کند. وقتی که تعلیم می دهند به ساحات مسلم و کوهستانی می بردند و هر نوع آموزش نظامی می دادند. این بار اول است که به این تعداد داعش و طالبان مسلح با فرماندهان محلی ایشان در کنر با اداره امنیت ملی تسلیم می شوند. داعش و طالبان مسلح هنوز در مورد این افراد منصوب با آنان چیزی نگفتند. همزمان با این رویداد مقامات لغمان از کشته شدن اعضای یک خانواده به دست مردان مسلح ناشناس خبر دادند. اسدالله دولت‌زاده سخنگوی والی لغمان برای رادیو آشنا صدا آمریکا گفت که این رویداد ساعت 3 بامداد در ولسوالی قرغی این ولایت رخ داده است. مردان مسلح ناشناس وارد یک منظر مسکونی شده و 5 تن را کشتند که 2 دختر و 2 پسر و 1 خانم شامل آنند. این خانواده از ولسوالی خوگیانی ننگرهار به قرغی کوچیده بود. تا اکنون انگیزه این رویداد روشن نیست و حمله کنندگان هم از محل فرار کردند. به روز دوشنبه گذشته در اثر اصابت یک مرمی هاوان بر یک منظر مسکونی در ولسوالی یریشنگ لغمان نیز 6 غیر نظامی کشته شدند.
صدای آمریکا، رادیو آشنا 100.5 FM.
خب شنونده های عزیز، کمتر از 24 روز برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان باقی مانده است، اما نامزدان ریاست جمهوری و نهادهای ناظر انتخابات که بیشتر نگرانی از تقلب و مهندسی انتخابات از سوی تیم حاکم دارند، هنوز هم ناظرین خود را به کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان معرفی نکردند تا اعتبارنامه دریافت کنند. خبرنگار ما عبدالحی ورشان از کابل چنین گزارش می‌دهد.
نظارت قوی از روند انتخابات در کنار سایر ابزار یک وسیله مؤثر برای جلوگیری از تقلب در انتخابات پنداشته می‌شود. ولی مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات به صدای آمریکا گفتند که تا هنوز جو 3 تیکت انتخاباتی متبقی نامزدان ریاست جمهوری پیشرو هنوز ناظرین و مشاهدین خود را به کمیسیون مستقل انتخابات معرفی نکردند تا با دریافت اعتبارنامه از سوی کمیسیون در روز انتخابات 6 میزان از پروسه انتخابات نظارت نمایند. عبدالعزیز ابراهیمی یک تن از سخنگویان کمیسیون مستقل انتخابات به صدای آمریکا در مورد چنین گفت:
جمله کندوی محترم ریاست جمهوری، 3 تن از کندوی محترم ریاست جمهوری که قدیم دکتر اشرف غنی و دکتر عبدالله و همچنان آقای گلبدین حکمتیار هستند که تا اکنون شماری از ناظرین خود در سیستم ما داخل کرده.
به قول آقای ابراهیمی در انتخابات پارلمانی 28 میزان سال قبل در حدود 500 هزار ناظرین ملی و بین‌المللی به کمیسیون انتخابات مراجعه نموده اعتبارنامه دریافت کرده بودند. برای بیمیلی در معرفی ناظرین و مشاهدین به کمیسیون مستقل انتخابات، تیکت های انتخاباتی و هم نهادهای ناظر انتخابات هر کدام دلایل دارد که از چالش های امنیتی گرفته تا مشکل پولی و مبهم بودن پروسه انتخابات را میتوان برشمرد. تیکت انتخاباتی امنیت و عدالت به رهبری رحمت الله نبیل میگوید که در مورد فهرست رای دهندگان و مراکز و محلات رای دهی هنوز شک و تردیدها وجود دارد و کمیسیون نتوانسته است در مورد چگونگی وضعیت امنیتی و همچنان واقعی و خیالی بودن مراکز و محلات رایدهی به شرکای انتخاباتی خود معلومات درست ارائه کند. عارف کیانی سخنگوی تیکت انتخاباتی امنیت و عدالت در مورد چنین گفت:
یکی از شرایط کلیدی که در رابطه با معرفی ناظرین به ما حائز امنیت است مشخص شدن مراکز و محلات رایدهی است. با توجه به گراف امنیتی که اینا در کدام خط قرار دارند، در خط سرخ امنیتی هستند، در خط زرد هستند یا در خط سبز یا بیماری دیگر به خط قریب. متاسفانه کمیسیون انتخابات با تقاضاهای مکرری که ما از کمیسیون انتخابات داشتیم هنوز یک آمار دقیق قابل قبول از کمیت و کیفیت مراکز رایدهی به دست ما قرار ندادن. به این دلیل وقتی که چنین مراکز مشخص نباشه، محلات مشخص نباشه، ما ناظرین چی بود معرفی کنیم؟ ناظرین به اساس کدام پارامتر معرفی کنیم؟
فضل غنی حقمل سخنگوی گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی و نامزد ریاست جمهوری گفت که حزب اسلامی به دلیل اینکه نظارت قوی میتواند از تقلب در انتخابات جلوگیری نماید، برای سراسر افغانستان ناظرین و مشاهدین خود را معرفی کرده است.
مجلس مطابق در افغانستان پر طول سیما ولایتونو که خپل ناظرین تقلوا کمیسیون ته معرفی کړی دي.
ما مطابق لیستی که کمیسیون انتخابات فرستاده بود، ناظرین خود را برای سراسر کشور معرفی کردیم و عقیده ما این است که نظارت قوی میتواند از تقلب در انتخابات جلوگیری کند.
آقای حقمل گفت که ما با شماری از کاندیدان ریاست جمهوری روی یک مکانیزم نظارت مشترک هم کار میکنیم و از مردم افغانستان نیز میخواهیم که در جلوگیری از تقلب در انتخابات سهم فعال بگیرند تا این پروسه ملی به بیراها کشانیده نشود. اما نهادهای ناظر انتخاباتی برای بیمیلی در معرفی ناظرین خود دلایل مشخص دارند که مشکلات پولی در رأس آن قرار دارد. یوسف رشید رئیس اجرایی فیفا در مورد چنین:
که ما کمک مالی از جامعه جهانی دفعه به دست ما آوردیم و تقریبا دیگه علاقمندی پیدا نکردیم. این دفعه ما فقط با یک روحی رضاکاری و اینکه چقدر میتونیم از امکانات داخلی که محدود از چیزها داریم استفاده کنیم.
به موجب معلومات آقای ابراهیمی، در انتخابات های گذشته افغانستان که جامعه بین المللی هم دلچسپی خاص داشت، بیشتر از 500 هزار ناظرین ملی و بین المللی از انتخابات افغانستان نظارت کرده بودند و اکنون تنها 56 نهاد ملی و بین المللی از کمیسیون اعتبارنامه دریافت کردند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و باز هم از افغانستان، بانک های جهانی و مرکزی افغانستان میگویند دسترسی به خدمات مالی در بین جوانان در آن کشور 15% است، در حالی که 93% زنان و 73% مردان حسابات بانکی اصلا ندارند. خب بیاین به گزارش از خیرالله رسولی گوش بدیم.
هما زهرا فتوحی سرپرست دفتر بانک جهانی در افغانستان گفت که یک سیستم مالی پایدار و همگانی که از طریق آن تمام افغانها و سکتور خصوصی به خدمات مالی با سهولت دسترسی یابند، منجر به رفاه عامه، کاهش فقر و رشد اقتصادی خواهد شد. و گفته خانم فتوحی در برگری مالی هنوز هم برای بسیاری افراد یک چالش بزرگ است، چون در سرتاسر جهان 1.7 میلیارد شخص جوان فاقد حساب بانکی یا روش دیگر مالی هستند. سرپرست دفتر بانک جهانی در افغانستان افزود که اکنون میزان دسترسی شهروندان افغان به ویژه زنان نیز به خدمات بانکداری اندک است.
در افغانستان بیش از 80% جوانان به خدمات معمول مالی دسترسی ندارند. این چالش برای زنان شدیدتر است. تنها 7% زنان افغان صاحب یک حساب بانکی هستند.
آمار بانک جهانی نشان می‌دهد که 23% مردان افغانستان حسابات بانکی دارند. اکنون بانک جهانی و بانک مرکزی افغانستان برای دسترسی به خدمات مالی استراتژی را تدوین کردند. افزایش دسترسی به خدمات مالی در بخش‌های اقتصادی افغانستان که با چالش روبروست، تشویق خدمات بانکداری رسمی برای سکتور خصوصی و خانواده‌ها به ویژه تقویت سیستم‌های پرداخت بانکی دیجیتال هدف تهیه استراتژی ملی دسترسی به خدمات مالی بوده که 18 ماه روی آن کار شده است. واحدالله نوشیر سرپرست بانک مرکزی افغانستان روز چهارشنبه گفت که استراتژی ملی توسعه خدمات مالی سند مهم است که روی 4 اولویت متمرکز است.
4 ساحه مهم است که در این راهبرد ما سرش کار میکنیم. دسترسی افراد و تشبثات خرد، کوچک و متوسط به خدمات مالی اول. دوم، تمویل زراعت. سوم، تامین حقوق مشتریان سکتور مالی یا کنزیومر پروتکشن. توسعه خدمات مالی دیجیتالی مانند موبایل منی، دیجیتال فینانس.
همچنان افغانستان سند ارزیابی خطرات ملی پولشویی و تمویل تروریسم را نهایی کرده است که هدف آن کاهش خطر انحراف منابع مالی است.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و این هم آخرین گزارش این بخش. در گزارش امسال متخصصین حقوق بشر ملل متحد، ضمن این که همه طرف‌های جنگ یمن ناقضین حقوق بشر و سایر قواعد بین المللی خوانده شده اند، از دولت‌های ثالث خواسته شده تا انتقال و تأمین سلاح به طرف‌های درگیر جنگ را ممنوع قرار دهند. طبق این گزارش، طرف‌های درگیر جنگ کودکان را حتی جبران استخدام می‌کنند و در برابر فعالیت مدافعین حقوق بشر و خبرنگاران نیز ممانعت ایجاد می‌کنند. در حالی که 24 میلیون نفر در یمن به خاطر ادامه حیاتشان نیازمند کمک‌های بشری هستند، یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد که تاکتیک‌های مثل محاصره، حمله بر آن اهداف که برای بقای مردم حیاتی است و نیز ایجاد ممانعت در برابر کمک‌های بشری باعث گردیده که مردم از آب، غذا و دارو محروم بمانند. با گزارش از همکار ما سید عزیز رحمان گوش می‌دهیم.
یافته های گزارش یک گروهی از متخصصین حقوق بشر ملل متحد در مورد نقض حقوق بشر در جنگ داخلی یمن نشان می دهد که هیچ طرف درگیر در این جنگ حقوق بشر را مراعات نمی کند. بر اساس یافته های گزارش این گروه، بعضی از موارد نقض حقوق بشر ممکن منجر به جنایات جنگی شود. جنگ یمن تا حال جان ده ها هزار نفر را گرفته، میلیون ها نفر را با قحطی روبرو ساخته و بدترین بحران بشری در جهان را به وجود آورده است. یکی از مواردی که در این گزارش نگران کننده خوانده شده است، حملات هوایی ائتلاف برهبری عربستان سعودی می باشد. در آخرین موج حملات هوایی این ائتلاف که 4 روز قبل بر یک زندان تحت اداره شورشیان حوثی در جنوب غرب یمن صورت گرفت، بیشتر از 100 زندانی کشته و ده ها تن دیگر زخمی شدند.
امسال واقعات داشتیم که در آن ائتلاف برهبری عربستان سعودی یک مرکز تداوی کولرا را قبل از گشایش آن مورد هدف قرار داد و آن را برای امسال از فعالیت باز ماند.
در این گزارش قضایای حداقل 90 تن از آنان نیز بررسی شده است که بر اساس گزارش ها در اضافه تر از 3.5 سال گذشته ترور شده اند. یافته های گزارش نشان می دهد که جنایات جنگی احتمالی در یمن با انجام حملات هوایی، پرتاب راکت، استفاده از ماین، کشتار و زندانی کردن های بی‌موجب و ایجاد ممانعت در برابر انتقال کمک های بشری صورت گرفته است.
پرتاب میزایل ها، انجام حملات هوایی و نشان گرفتن افراد که اکثرا بدون اطلاع قبلی و در جاهای صورت گرفته که در آن جنگ نبوده، بیانگر این مطلب است که هیچ جای در یمن وجود ندارد که با امن تلقی شود و یا مردم در آن پنهان شوند.
با گفته این گروه، ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه و ایران از جمله کشورهای اند که به طرفهای درگیر جنگ یمن سلاح تأمین میکنند. یافته های این گروه همچنان نشان می‌دهد که کودکان به گونه فعال توسط همه طرفهای درگیر جنگ استخدام می‌شوند.
شنونده های گرامی، برنامه های مستقیم سرویس دری و پشتوی صدای آمریکا تا ساعت 10 شب وقت افغانستان ادامه دارد. با ما باشید.